تحریمایی که علیه ایران اعمال میشه مربوط به آقای ترامپ و دولت ترامپ و دو سال گذشته نیست و تحریم‌های آمریکا عموماً محدود به ایران نبوده. پیش از ایران ژاپن توسط کلینتون، بعد چین در دوره اوباما و آقای ترامپ و همینطور ترکیه مورد تحریم قرار گرفتند، ولی این کشورها با درایت خودشون رو با وضعیت تحریم‌ها تطبیق دادند. وضع تحریم‌های تازه درسته که شکنندگی اقتصاد ایران رو بیشتر کرده، ولی این شکنندگی از ابتدای انقلاب آغاز شده و تا حالا ادامه داشته و این روندش حتی کند هم نشده. 800 میلیارد دلار این مشهوره و همه مردم ایران از این قضیه باخبرند که در طول 8 سال در اختیار دولت قرار گرفت درآمدهای نفتی، ولی از این راه نه تنها اقتصاد ایران کوچکتر شد که بخش عمده ای از این ثروت‌های ملی که ناشی از صدور کالاهای غیر قابل تجدید بود به خارج از کشور منتقل شد. در طول 3 سال گذشته شکنندگی اقتصاد ایران بیشتر شده، ولی حتی زمانی که تحریم‌ها لغو شده بود علیه ایران، شکنندگی اقتصاد ایران 55% نسبت به آغاز این دوران بود. بنابراین متهم کردن تحریم‌های آمریکا برای در خطر قرار دادن جان مردم یک وسیله تبلیغاتی برای دور زدن فشارهای مالی است که حالا دولت بیشتر از هر زمان دیگری اون رو تحمل میکنه.
بله.
یعنی در حقیقت میخواد پولهای صادرات نفت دوباره به حکومت برگرده تا بتونه خزینه صادرات دیگری رو تامین بکنه، یعنی صادرات جنگ در منطقه و تشکیل گروه‌های نیابتی.
بله.
به جای کمک به اقتصاد مردم در داخل و بهداشت اونا.
آقای نایب هاشم، آقای تغیزاده اشاره میکنن به تحریم‌های حالا تاریخی ایالات متحده علیه کشورهای دیگه، به 3 سال گذشته اشاره میکنه، اینکه این مسئله چیز تازه‌ای نیست، اما این تحریم‌ها زمانی وضع شد که جامعه جهانی در یک رژیم عادی به سر می‌برد، شرایط بحرانی نبود، ما وضعیت بحران سلامتی رو نداشتیم. نظر شما چه هست؟ آیا در این شرایط فعلی که ایران داره به این شکل با یک ویروس خطرناک دست و پنجه نرم میکنه، آیا این تحریم ها همچنان باید باشه؟ آیا تأثیر داره؟ آیا نداره؟ به چه ترتیبی میشه اینجا این آیا برداشته شدن این تحریم ها باعث میشه که ایران دوباره رفتار خطرناک از خودش بروز بده یا نه؟
خب من اول اجازه میخوام که از طریق شما و شنوندگان شما سال نو رو تبریک بگم، همچنین به آقای تقی‌زاده عزیز، امیدوارم که، و همچنین تسلیت بگم به کسانی که در این فرصت، در این مدت، در واقع در این دوران کرونایی عزیزان خودشون رو از دست دادن به خاطر این بیماری. به هر حال ما مدافعان حقوق بشر خب مسلمه که مخالف اقدامات یک جانبه اجباری یونیورسال کوزید میجرز هستیم، چیزی که هست، یعنی به طور مشخص بعضی کشورها تصمیم میگیرن کشورهای دیگر رو تنبیه بکنن، بعدیش اینه که یک تنبیه جمعی هست، یعنی اینکه منحصر نیستش که به مقامات حکومتی، کسانی که فاسد هستن خودشون از این تحریم سود میبرن، کاسبان تحریم هستن، با سوء مدیریت خودشون کشور رو به این وضعیت رسوندن. قاچاق، فساد مالی در این کشورها فوق العاده گسترش پیدا میکنه. خب حتما گزارش های اخیر آقای گوترش در کل سازمان ملل و آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران رو مطالعه فرمودید، در اونها به طور مشخص تأثیر تحریم ها رو بر سلامتی روش تاکید کردن. خب ما شاهد این هستیم که چگونه بر مردم ایران و به خصوص آسیب پذیرترین اقشار مردم تحریم ها تأثیر گذاشتن. مسلمه که ما مدافعان حقوق بشر خواهان حتی افزایش تحریم های حقوق بشری بر ضد، یعنی کاملا گزینشی بر ضد ناقضان حقوق بشر هستیم و امیدواریم که این گونه تحریم ها افزایش پیدا کنه، ولی این تحریم های اقتصادی در واقع کور با چشم بسته که حالا گاهی اوقات اسم هوشمندم اون گذارن، حداقل به تجربه نشون داده که لطمات فوق العاده زیادی زده به مردم مملکت ما، به خصوص فقیرترین و به خصوص به طور مشخص سالمندان و همچنین کسانی که دارای معلولیت هستند. مثلا برای مثال میزان تورم حدود 40% بوده در سال گذشته، در رابطه با مواد غذایی نزدیک 90% بوده، یعنی دو برابر شده. مواد غذایی اصلی مثل گوشت، مثل مواد این چنین بسیاری از داروها هستش که حالا یه بخشی رو که داروهای عادی هست تهیه میکنن تهیه بکنن یا در داخل ایران یا از طریق کشورهای مثل هند و چین و امثالهم، ولی که بسیاری از داروها هستن که از کشور اروپایی باید وارد بشن، از کشور آمریکا باید وارد بشه. به طور مشخص در این فاصله میزان واردات دارو از کشور فرانسه و از کشور سوئیس که خب بسیاری از داروهای خاص از اون طریق وارد می‌شدن به طور چشمگیر کاهش پیدا کرده بر مبنای آمار. اینها واقعیت‌ها هستش، هرچند که در تحریمی که آمریکا اعمال کرده مسائله دارو، غذا، لوازم بهداشتی همچنین مسائل کشاورزی نیست، ولی که شرکت‌های مختلفی که هستن که باید در واقع اینها رو تامین بکنن همکاری نمی‌کنن با حالا کسانی که می‌خواهند در واقع این مواد وارد بشه. اینها این مواد پرواز که نمی کنن، باید بتوانند از طرق مختلف به ایران برسند و متاسفانه چنین چیزی رو ما شاهدش نیستیم.
بله آقای تغیزاده، پیش از این که بحث رو با شما پی بگیرم اشاره بکنم به تازه ترین آماری که وزارت بهداشت منتشر کرده در رابطه با آخرین وضعیت مبتلایان و جانباختگان در 24 ساعت گذشته، یعنی از ظهر ششم فروردین تا امروز ظهر هفتم فروردین ماه 157 نفر در ایران در این 24 ساعت جان خودشون رو در اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. مجموع آمار درگذشتگان 2234 نفر هست. 2389 مورد جدید ابتلا هم درنها در 24 ساعت ثبت شده که رقم تعداد مبتلایان قطعی رو به چیزی نزدیک به 30000 نفر در ایران میرسونه. 29406 نفر این تازه ترین آماری هستش که ارائه شده و آمار رسمی وزارت بهداشت هست. آمار دیگری که از جمله به عنوان مثال آمار رادیو فردا رو میتونم اشاره بکنم، ما معتقدیم که تعداد مبتلایان قطعی و جانباختگان بیش از این هست، 3036 نفر بنا به یافته های رادیو فردا جان خودشون رو در ایران مجموعاً در چند هفته گذشته از دست دادند. اجازه بدید پی بگیریم مناظرمون رو بین آقایان تغییرزاده و حسن نایب پاشا. آقای تغییرزاده، در ابتدای صحبتاتون خودتون به سابقه تحریم ها اشاره کردید، اینکه در 3 سال گذشته چطور اقتصاد ایران کوچکتر شده. آیا معتقد نیستید که همین کوچکتر شدن اقتصاد ایران در سبب شده که در حال حاضر دست دولت برای قرنطینه گسترده تر بسته بشه، به خاطر اینکه دولت در وضعیت اقتصادی نیست که بتونه حداقل از کسب و کارهای کوچک حمایت بکنه؟ اقتصاد ایران نفت محوره، فروش نفت نداره، پول نداره، پس نمیتونه بیاد به مردم بسته‌های حمایتی بده، پس قرنطینه رو نمیتونه تماما اجرا بکنه، پس کرونا گسترده تر میشه. نظر شما چه هست در این رابطه؟ آیا موافقید یا نه؟
من کارشناس ژنتیک نیستم، کارشناس بیولوژی هم نیستم، ولی اطلاعاتی هست که تمام کسانی که علاقمند به تحولات روز دنیا هستند خودشون رو به اون مجهز میکنن. ما همه میدونیم که برای مقابله با این آفتی که دنیا رو با خطر روبرو کرده و این بحرانی ترین وضعیت چند نسل گذشته است، پیشگیری ازش اثر چند برابر داشته تا درمان. در حقیقت این سیاست های دولت بوده که میتونسته در هر جامعه، در هر کشوری مثل کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن یا ایران پیشگیری بکنه از اشاعه این ویروس و جان تعداد زیادی رو از خطر نجات بده. هر دو نفر یا دو نفر و نیمی در طول تقریبا چند هفته میتونن بیش از 3500 نفر رو اگر در جامعه حرکت بکنن مبتلا بکنن و تلفات نرخش در جاهای دیگه دنیا بالاست. دارو در این شرایط که هنوز برای این بیماری واکسنی پیدا نشده و معالجه‌ای پیدا نشده اثر بسیار بسیار کمی داره. البته ما در جامعه هستیم که رهبر جمهوری اسلامی به جای دارو مردم رو تشویق به توسل به دعا میکنه. در جامعه هستیم که به جای درمان شفا توصیه میشه و اینجا نباید گله‌ای باشه از کمبودها. ولی من یادآوری میکنم به شما، میهمان برنامه شما، که من نیستم، آقای شانه‌ساز معاون وزیر بهداشته که میگه ما تمام نیازهای داروییمون رو تامین کردیم. نیازهای داروی ایران نسبت به اون چه که در داخل تولید میشه 2%. و چرا اگر این نیاز واقعا شکل حیاتی داشته، ایران نه با آمریکا یک لیستی به سازمان بهداشت جهانی نمیداده و خواستار تامین اون نمیشده، ضمن اینکه کشورهای مختلف من جمله اتحادیه اروپا برای ایران کمک 50 میلیون دلاری در نظر گرفتن و بقیه کشورها هم کمک لازم کردن. ولی من قبول میکنم جامعه ایران از فقر عمومی در حال رنج بردنه، ولی این فقر 2 سال پیش و با ترامپ آغاز نشده، 40 سال پیش آغاز شده، ادامه پیدا کرده. شما صحبت میکنید از کمک به بخش کوچک و صاحبان کسب و سرمایه به علت تنگ شدن دست دولت، ولی این دولتی است که در طول 40 سال گذشته بخش دولتی و یا خصولتی رو تقویت کرده و بخش خصوصی رو عملا و طبقه متوسط رو از میان برده. در این ارتباط تحریم‌های 2 ساله آمریکا کمترین نقشی نداشته. سیاست‌گذاری‌های دولت جمهوری اسلامی و تقویت نقش دولت در اقتصاد کشوره که امروز شکنندگی کشور رو بیش از هر زمان دیگری کرده. این داستان در مورد اتحاد شوروی سابق صورت گرفت، 10 سال دوام کرد و به فروپاشی انجامید و جمهوری اسلامی با نادانی از این قضیه 40 سالی که گذشته و هنوز هم به سیاست‌های گذشته ادامه میده. اگر نمیتونه امروز کمک بکنه به علت سیاست‌هایی است که در پیش گرفته، نه تحریم 2 ساله دوره ترامپ.
آقای نایب هاشم، شما پزشک هستید، چه جوابی دارید به آقای تغیزاده به ویژه در رابطه با بحث واکسن، پیشگیری و موارد دیگری که اشاره کردن؟
بله قطعا، خب پیشگیری مهمه. هر یک نفری که مواجه نشه با ویروس باعث میشه که خب از 5% خطر در واقع بستری شدن در بیمارستان و خب شاید 2-3% مرگ نجات پیدا کنه، که البته بعضی رقم‌ها به 5-6% هم نزدیک میشه. بنابراین خب باید پیشگیری کرد تا کسی مواجه با ویروس نشه. الان در بسیاری از مناطق دنیا بیش از 1000 مردم دنیا با این ویروس مواجه شدن و مبتلا شدن، و میشه گفت شاید خیلی بیش از این مواجه شده باشن، چون بس سر این هستش که نسبت به تعدادی که مبتلا شدن چند برابری ممکنه مواجه شده باشن و هیچ علامتی از خود نشون ندن، و بعضیشون ناقل باشن و بعضی حتی ناقل هم نباشن و مواجه شده باشن. به هر حال خطر مواجه شدن با این ویروس بسیار بالاست، ولی که خب ما بسیاری رو داریم که بیمار هستن و این بیمارها بیمارستان ها هستن، بسیاری از کادر پزشکی در حال حاضر بیمار هستن. آیا با آنها باید بگیم شما احتیاج به دارو ندارید؟ یعنی باید حرف آقای خامنه ای یا امثال او رو تکرار کرد؟ نه، اونها احتیاج به دارو دارن و این داروها بسیار کمیاب هستند در این وضعیت کنونی دنیا و بسیار گران هستند. خب سازمان بهداشت جهانی تلاش خودش رو کرده، ما احتیاج به تعداد کثیری در واقع کیت‌های تشخیصی داریم. خب این کیت‌ها در حال حاضر در هیچ جای دنیا و خب در ایران هم به اندازه کافی در دسترس نیست نسبت به این درجه از در واقع اطلاعی که وجود داره. بنابراین اثر دارو رو که نمیشه کتمان کرد، که باید دارو رو تهیه کرد و در اختیار کسانی که محتاج اون هستن قرار داد. اینکه داروها تا چه حد تاثیر می‌گذارن شاید کسی ندونه، ولی که به هر حال تجربیاتی هست در مورد بیماری‌های مثل ابولا، بیماری‌های مثل سارس، مرس، به هر حال باید اون تجربیاتی که پزشکان داشتن تو این مدت بهش ارج نهاد و بر اون مبنا در واقع داروهایی که تصور میشه که میشه تاثیر بذاره ازش استفاده کرد. نمیشه که در واقع همه رو به امید اینکه خود به خود خوب میشن رها کرد. بنابراین حتما باید در این رابطه تلاش کرد. ما به سهم خودمون تمام تلاشمون رو میکنیم، حالا ما پزشکان با امکانات ناچیزی که داریم، افراد در واقع معینی که میتونن کاری بکنن در خارج کشور، که بشه در واقع همین این دو نیرویی که در واقع مردم ایران در منگنه میانشون گیر کردن، حالا برحال برمامنه حرفایی که حداقل میزنن راهی رو پیدا کنیم که این داروها حالا پرواز کنه میکنن به یه طریق برسن به ایران. خدا آقای ظریف در واقع یه لیست بلند بالای نیازها رو در حد میلیاردی در واقع ارائه داده که این پولها رو احتیاج دارن. 5 میلیارد در واقع تقاضای وام کردن، 5 میلیارد دلار. برحال اینها نشون دهنده وضعیت خطیر اقتصادی این کشور هست که به خاطر حکمرانی نامطلوب خب که همه بهش توافق داریم بسیار بدتر هست، و از همین الان به هر حال بسیاری صحبت میکنن. حالا شما موردی رو اشاره کردید که گفتن خب این پزشکان بدون مرز در جای دیگه میتونن باشن. در بسیاری از موارد در واقع سعی میکنن هر چه بیشتر اونها رو از داخل کشور این کاسبان تحریم برانن. صحبت این 5 میلیارد دلاری که شده که آقای روحانی خواسته قرض بگیره، کاسبان تحریم تندروها میخوان که این وام گرفته نشه، میگن در این یک سال داره مسئولیت رو قبول میکنه که مردم ایران باید در مقابلش بیستن با همون سیستم در واقع خاص خودشون. به هر حال شرایط بسیار بحرانی هست و نباید فرمولهایی رو داد که مثل اینکه مردم احتیاج ندارن و معلوم نیست که داروها.
آقای نایف هاشم، این 5 میلیارد دلاری که اشاره میکنید آقای ظریف از صندوق بین المللی پول خواسته، چطور میشه مطمئن شد که اگر به ایران داده بشه صرف درمان بیماری بشه، به دست مردمی برسه که سلامتشون در خطر هست و اثر از جای دیگه در نیاره؟ چه تضمینی؟
اطمینان که نمیشه داد. ما همیشه دیدیم که در شرایط تحریم کاسبان تحریمن که رشد پیدا کردن. به هر حال شما همین دوران قدیم قبل از اینکه حالا برجام باشه رو شاهد هستید که چجوری در واقع افرادی که تونستن از این فرصت میلیاردی در واقع سود ببرن. نه تضمینی که وجود نداره، بلکه باید در واقع سازمان‌های مردم نهاد رو فعال کرد، باید سازمان‌های بین‌المللی خوشنام رو فعال کرد، سازمان غیر دولتی خوشنام مثل همین پزشکان بدون مرز رو فعال کرد، بعد یه جوری سعی کرد که مستقیم هرچه بیشتر کمک ها از به خود مردم برسه. اینها تلاش هایی که باید کرد، باید از این فرصت استفاده کرد و نیروهای مردم نهاد خودشون رو بیشتر بیابند و تقویت بشن.
بله.
ولی به هر حال این که اساساً در واقع مانع تراشی در این راه ضررش رو همه میبینن. من گاهی اوقات هست داروهایی هستش که نزدیک تاریخش بگذره به کسانی که به ایران میرن میدم، میگم که ببرید ایران، و اگه حتی مأمور گمرک گرفت، حالا مأمور گمرک ممکنه بره اون رو بفروشه به یه طریق در واقع ناسالم ازش استفاده کنه، ولی به هر حال که به مردم ایران میرسه. باید سعی کرد که این موانع رو تا اونجایی که میشه از سر راه بردار.
اجازه بدید که در ادامه تعدادی از نظرات همراهان رادیو فردا رو بشنویم در رابطه با همین تحریم ها و اینکه مردم ایران چه فکر میکنن. آیا فکر میکنن برداشته شدن یا کاسته شدن تحریم ها در شرایط فعلی به نفعشون هست یا نه؟ نظراتشون رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو با آقایان تغیزاده و نایب هاشم ادامه میدیم.
من روی سخنم با اون شنونده رادیو فرداست که میگه مستقیم به آقای ترامپ که آقای ترامپ شما تحریمات رو فریز کن. شنونده محترم، اگر آمریکا تحریماشو برای یک ساعت برداره، میلیون ها میلیون دلار و یورو است که تو جیب این حکومتداران فاسد ما میره و نتیجهش میشه سرکوب علیه مردم. اگر یک تأثیر روی ملت داشت، من با شما موافق بودم، ولیکن چه تأثیری؟ هیچ گونه تأثیری روی ملت نداره.
حکومت اسلامی حکومت تزویر و ریا و حقه‌بازیه. الان در حال سقوطن و این آمار کرونا رو یه مقداری واقعی ارائه میدن تا اینکه مظلومیتی رو نشون بدن و احساسات جهان رو تحریک کنن تا این وام مورد تقاضاشون رو بگیرن و احیانا تحریم های آمریکا رو کمتر یا لغو کنن.
اونایی که میگن چرا دولت ایران کمک های پزشکی دولت آمریکا رو قبول نکرده، من به عنوان یک مخالف این حکومت از اینها میپرسم آیا تحریم های دولت آمریکا علیه ایران در دو سال اخیر زندگی رو برای مردم ایران سخت نکرده؟ بله، تحریم ها زندگی رو برای مردم ایران سخت کرده. حال در این شرایط کدام ملت با عزتی میاد کمک پزشکی از یک دولتی میگیره که در شرایط عادی زندگی رو براشون سخت کرده بود؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نظرات شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدیم در رابطه با تحریم ها در بحبوحه شیوع کرونا. آقای تغیزاده، شنیدید که چقدر نظرات مختلف هست، حتی در همین پیام هایی که پخش کردیم. تنش ها بین ایران و آمریکا حداقل در یک سال گذشته واقعا به اوج خود رسید. مسئله پهپاد آمریکایی رو داشتیم، سرنگونی پهپاد آمریکایی، و بعد اون حمله به نفتکش ها رو داشتیم، مسئله قاسم سلیمانی رو داشتیم. تحلیلگران به بنبست اشاره کردن، بنبست در روابط بین ایران و آمریکا پیروی این چه که در یک سال گذشته رخ داد به شکل مسلسلوار. حالا در شرایط فعلی که با کرونا ایران درگیر هست، آمریکا هم البته درگیر هست، آیا میتونیم کرونا رو یک فرصت ببینیم که یک گشایشی در روابط بین دو کشور ایجاد بشه یا نه؟
بدون شک فرصتی بود، ولی باید دید آیا جمهوری اسلامی آماده استفاده از این فرصت هست و یا زمینه‌ای برای اون فراهم کرده، یا این فرصت رو تبدیل میکنه به مجالی برای محدود کردن یا دورتر شدن از آمریکا. وقتی که آمریکایی‌ها تحریم رو علیه ژاپن گذاشتن حدود 20 سال پیش، 25 سال پیش، ژاپنی‌ها با آمریکایی‌ها وارد گفتگو شدن، این محدودیت‌ها رو تبدیل کردن به فرصتی برای ماندگاری خودشون و توسعه مناسبات. چینی‌ها بلافاصله بعد از تحریم‌هایی که ترامپ علیه اونها گذاشت وارد مذاکره سازنده با اونها شدن. ترک‌ها وقتی 4 سال پیش همین تحریم‌ها رو داشتن و ترامپ این تحریم‌ها رو تشدید کرد، وارد گفتگو شدن، در حالی که آقای خامنه‌ای در نخستین واکنش سال نو و در هفته منتهی به سال نو قطعاً در این گفتگوها رو بسته نشون داد و دولت رو و کارگزاران خودش رو منع کرد از گشودن هر راهی. پیمان سیاست‌های فشار حداکثری توسط دولت ترامپ هدف داره و با آدمای کارشناس داره ادامه پیدا میکنه، در حالی که در جمهوری اسلامی تصمیم گیرها کارشناس نیستند.
بله آقای نایب هاشم، از شما سوال آخر رو میپرسم، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. شما به عنوان پزشک و فعال حقوق بشر فکر میکنید که در حال حاضر چه راهکاری وجود داره برای ایران و آمریکا در رابطه با کمک های بشر دوستانه؟
بله، این کمک های بشر دوستانه گفتم خوشبختانه هم آمریکا در واقع قبول داره که این کمک ها انجام بشه، ولی که کاری که باید اقدام بشه و بسیار سریع اینه که به شرکت ها و در واقع بانک هایی که تسهیل نمی کنن در واقع مبادلات مربوط به این کالاها رو، حداقل باید این اطمینان رو بده که مشمول تحریم قرار نمی گیرن و به اونا فشار معین بیاره در جهت برعکس، که شما حتما لازمه که این کارو بکنه. از طرف دیگر از سوی دیگر در جمهوری اسلامی ایران باید نیروهای مثل آقای خامنه‌ای هرچی بیشتر منزوی بشن، وقتی که در واقع صحبت از این کسانی که میگن این کمک ها رو نمیپذیرن، روز همین صحبت ها بود، دنبال اقتدار تلقی میکنن. نه، باید در دنیای به هم پیوسته ما هستیم و باید همه به هم دیگه کمک بکنن تا این در واقع بلای بزرگ از جامعه جهانی ریشه کن بشه.
خیلی متشکرم آقایان حسن نایپاشم، پزشک فعال حقوق بشر، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، در رابطه با تحریم‌های آمریکا و تأثیر اونها در شرایط فعلی ایران.